بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و گرامی. امروز پنجشنبه 13 خرداد 1400 هست که ما تدریس در واقع جلسه 11 تدریسمون و ویس و صوت 41 رو شروع میکنیم. خب ما در مباحث قبلی گفتیم دیگه الان فقط از تعذیراتمون، یعنی قسمت هایی که بیشتر مرتبط با تعذیرات هم، جرایم علیه اموال مونده و جرایم رایانه. الان امروز میخوایم جرایم علیه اموال رو شروع کنیم. جرایم علیه اموال، خب جرایم علیه اموال من یه توضیحات مختصری هم جلسه پیش خدمت شما دوستان عرض کردم. گفتیم که این مباحث بسیار تحلیلی هستن یه مقداری و فقط تو تست فهمیدیم، یعنی شما هزار تا کتاب حتی مرجع هم بخونید تا زمانی که تست نزنید هیچی متوجه نمیشید، یا حالا اگه عملی هم میخوان یاد بگیرید تا زمانی که پرونده و مثال نبینید بله هیچی ازش متوجه نمیشید. شک نکنید که تا یعنی اولین بارم که تست میزنید قطعاً درصد غلط هاتون بیشتره. این هم هست که من توضیح میدم اوایلش اگر متوجه نشد خیلی سخت نگیرید. ما بعداً آخر سر که تمام جرایم علیه اموال رو تدریس کردیم انشالله سعی میکنیم تستای زیادی هم بزنیم، حداقل 30-40 تا تست بزنیم، حالا تستای تلفیقی با جعل هم سعی، چون خیلی وقت ما با جرایم علیه اموال رو با جعل تلفیق میکنیم، تست تلفیقیش هم بزنیم. تو اون تستا هست که شما به صورت کامل متوجه میشید که چی به چی هست. اینه که اوایلش خیلی سختگیری نداشته باشید. خب اولین جرمی که ما شروع میکنیم جرم کلاهبرداری هست. معمولا هم تو جرم علیه اموال شما ابتدا باید شرایط کلاهبرداری رو بررسی کنید. یعنی اینطوریه که شما اگر دیدی هم به کلاهبرداری میخوره هم به جرم دیگه، اولویت با چیه؟ با کلاهبرداری. بله. خب کلاهبرداری همونطور که ما عنصر قانونیش ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری هست. این قانون رو معمولا دیگه اون ادامه‌ش رو نمیگن، میگن قانون تشدید. ما قانون تشدید زیاد داریم، قانون نمیدونم تشدید جاهلین اسکناس و فلان، قانون تشدید فلان و فلان، از اینا زیاد داریم. ولی هر جا که شما توی حالا کتاب‌ها یا تدریس اساتید یا مدرسین میشنوید قانون تشدید، منظورشون همین قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری. ما دیگه فقط بهشون قانون تشدید که سال 67 تصویب شده و جرایم کلاهبرداری و اختلاس و ارتشا توی همین قانون ما بحث می‌کنیم راجع بهش. ماده 1 این قانون، قانون در واقع کلاهبرداری، این عنصر قانونی کلاهبرداری هست. اما راجب این که کلاهبرداری چی هست، ما به چه کسی میگیم کلاهبردار؟ همونطور که گفتیم رکن اصلی کلاهبرداری چی هست؟
بردن مال غیر از طریق ابزار متقلبانه.
بله، رکن اصلیش اون ابزار متقلبانه هست، وگرنه بردن مال دیگری تو خیلی از جرائم هست. بله بله، مثلا سرقت هم شما مال دیگری رو میروبایید، ولی رکن اصلیش اینه که شما باید از وسائل متقلبانه یا مانور متقلبانه، وسائل تقلبی استفاده کرده باشید. که شاید سخت‌ترین قسمت این برای دوستان، یعنی سخت‌ترین قسمت کلاهبرداری برای دوستان همین مانور متقلبانه هست که دقیق تشخیص بدن که مانور متقلبانه چی هست. خب ببینید، پس شد کلاهبرداری یعنی این که من از مانور متقلبانه استفاده می‌کنم، وسائل تقلبی به کار می‌برم، شما فریب میخوری در اثر این وسائل تقلبی و مالت رو به من تقدیم میکنی. گفتی من تو کلاهبرداری باید دو دستی مالو تقدیم، اگه من گولت بزنم بیهوش کنم مالت رو ببرم، این کلاهبرداری نیست. بله، توی کلاهبرداری با رضایت شما مال رو به من پرداخت کردی. بله، رضایت داشتی به این کار، خودت دو دستی تقدیم من کردی مال رو. خب اما حالا اولین چیزی که من باید برای شما توضیح بدم همون توسل به وسایل متقلبانه هست که ما به چه چیزی میگیم مانور متقلبانه، به چه چیزی میگیم وسایل متقلبانه. بله. خب ببینید دوستان عزیز، ما فرق مانور متقلبانه با دروغ صرف رو باید متوجه بشیم. این نکته اساسی هست. چون ببینید مانور متقلبانه یا وسایل متقلبانه قطعا دروغ هستن دیگه. ما به چیزی میگیم متقلبانه که دروغ توشه، وگرنه من الان مثلا حکم انتصابم به سمت قاضی فلان شعبه رو بیارم و این واقعی باشه که نمیشه مانور متقلبانه، هرچند من سوء استفاده کنم، هرچند که من ممکنه سوء استفاده کنم از این کار، ولی اسمش مانور متقلبانه نیست. چون من واقعا این حکم واقعیه و من همچنان الان هم چی هستم؟ قاضی هستم. مانور متقلبانه یعنی یا این حکمه باید جعلی باشه یا مثلا اگرم واقعیه دیگه من الان قاضی نباشم. بله، لااقل خالی از وجه باشه. خالی از وجه گفتیم دیگه، یعنی سندی که صحیح بوده ولی الان دیگه اعتبار نداره. بله درسته، دو سال پیش من رو خود قوه قضاییه به سمت قاضی مثلا شعبه ده کیفری دو تهران منصوب کرده، بله، ولی مثلا 6 ماه پیش من از خدمت منفصل شدم، این میشه سند خالی است وجه. پس مانور متقلبانه قطعا دروغ هست، ولی هر دروغی مانور متقلبانه نیست. اینجاست که بله، اینجاست که بله، اون خصوص مطلق اینجاست که یه مقداری برای بچه‌ها سخت میشه که بخوان تشخیص بدن چه دروغی مانور متقلبانه هست، چه دروغی مانور متقلبانه نیست. اما راه تشخیصش چیه؟ حالا گفتیم، پس الان ما میخوایم ببینیم که، یعنی الان رسیدیم به جایی که میخوایم تشخیص بدیم مانور متقلبانه رو از دروغ صرف. این نکتهشه که چه چیزی مانور متقلبانه، چه چیزی دروغ صرف، یعنی فقط دروغه، فقط مانور متقلبانه نداره. ببینید دوستان، ما زمانی میگیم تو کلاهبرداری یا همون مانور متقلبانه زمانی محققه که طرف برای ادعایی که کرده یک مؤیدی ارائه کنه. مؤید یعنی تایید کننده، مؤید یعنی تایید کننده ادعا. مثلا یه وقت هست من میام اینجا میشینم میگم آقا من قاضی فلان شعبم، به من پول بدید مثلا من فلان کارو بکنم. این الان ادعا بود دیگه، درسته یا نه؟ آیا مؤید یعنی تایید کننده ای هم الان ارائه دادم؟ نه، این میشه دروغ صرف. اما یه وقت هست میگم قاضی دادگاهم و این هم حکم انتصابم به سمت قضاوت، دقیقا یه حکم جعلی ابراز میکنم یا یه حکم خالی از وجه ابراز میکنم، این میشه دروغ و ادعا، یعنی ادعا و مؤید، یعنی تایید کنندهی برای بله اون دروغم. حالا ممکنه ادعا قبل از مؤید باشه، مثل همین مثالی که زدم، ادعا کردم بعد اومدم مؤید رو ارائه دادم. ممکنه نه، مؤید قبل از ادعا باشه، یعنی مثلا من شما رو همونجوری میگم آقا بیا دفتر با هم صحبت کنیم، یا مثلا شما منو میبری میرسونید، مثلا میگم آقا بزن منم این دفتره، شما با میای میبینی مثلا یکی نشسته داره زنگ میزنه آقا شما فلان مسافر رو فرستادیم کانادا، فلان کس رو فرستادیم استرالیا، و شما میگی این چیه جریان؟ میگم اینجا ما یه شرکتی داریم برای مهاجرت، اگه میخوای 500 میلیون به من بده من شما رو بفرستم خارج. خب ببین اینجا اول مؤید رو شما دیدی، یعنی اون دفتر دستک و اون کارمندا رو دیدی، بعد من ادعا کردم، این بازم کلاهبرداری هست، میتونه در صورت وجود سایر شرایط کلاهبرداری باشه. یعنی این نیست که مؤید و ادعا بگیم بله تقدم و تأخرش مهم نیست، مهم اینه که یه دلیل داشته باشم یه دونم ادعا. اما دقت کنید، حالا نکتهش اینطوریه که گاهی اوقات ادعا ضمنیه، یعنی همون مؤید رو که من ارائه میدم انگار دارم ادعا هم میکنم، درست؟ یعنی میخوام بگم ادعا نباید حتما لفظی باشد، ادعا نباید حتما لفظی باشه که من بگم آقا این دسته چک متعلق به خودم است، بیا این چک رو بگیر. نه، همین که من یه چکی رو در میارم امضا میزنم میدم به شما، یعنی دارم ادعا میکنم که
صاحب
دسته چکم، بله، و این همین امضایی که میزنم هم مؤیدش، از خود اون چک و وقتی من به شما میدم و اون امضایی که میزنم چیه؟ مؤید هست، درست؟ این تیکش هم یه مقداری شاید مشکل باشه. پس ادعا قرار نیست سریع. یا مثلا تحویلدار یه بانکی نیومده، من آبدارچی بانکم، درست؟ میگم حالا که نیومده بذار بشینم پشت میزش و پولو بگیرم از مردمو بذارم تو جیب خودمو مثلا برم. خب وقتی من میشینم پشت میزی که نوشته مثلا آقای رضا محمدی تحویلدار، ولی من
شخص دیگری هستم، وقتی میشینم پشت اون میز انگار ادعا کردم که من چی هستم؟ تحویلدار بانکم. بله، مؤیدشم که همون اسمی که اونجا نوشته و اون بانکو اینا هست. پس ببینید، پس مؤید قرار نیست که ادعا قرار نیست حتما زبانی باشه، ولی این ادعا حالا چه زبانی چه زمینی همراه یه مؤید یعنی تایید کننده ای باید باشد. دروغ صرف یعنی چی؟ یعنی فقط ادعا بدون مؤید. بله، ادعای بدون مؤید میشه
دروغ
صرف. بله، ولی ادعای با مؤید میشه مانور متقلبانه. پس دقت کنید که در کلاهبرداری باید حتما ادعا همراه چی باشد؟ مؤید باشد. خب این مهمترین چیزی که برای تشخیص دروغ صرف از کلاهبرداری بود. ببینید تو ادعا و مؤید تقدم و تأخر لازم نیست، ولی تو مانور متقلبانه و بردن مال دیگری تقدم و تأخر لازم هست. دقت کنید، این دوتا رو قاطی نکنید. در ادعا و مؤید مهم نیست کدوم مقدم و آخر، ولی این ادعا و مؤید که میشه مانور متقلبانه و فریب دیگری باید مقدم بر بردن مال باشه. یادتون باشه جلسه قبل گفتم تو کلاهبرداری آخرین مرحله دادن مال توسط مال باخته هست، یعنی مال باخته که مالو داد کلاهبرداری تمام شد. اگر مال باخته که مالو داده بود جرم محقق نشده بود، این یعنی کلاهبرداری نیستش. بله، این یعنی کلاهبرداری محسوب نمیشه. مثلا شما مالی رو به من امانت دادی، من قبلش هیچ مانور متقلبانه‌ای به کار نبردم، مالو ازت چیکار کردم؟ امانت گرفتم. حالا که مالو امانت گرفتم میگم ای چه خوبه، بذار اینو تصاحبش کنم، الکی صحنه سازی میکنم که آقا مالت آتیش گرفت، بعد مالو تصاحب میکنم، شما فریب میخوری. این کلاهبرداری نیست، چون اول مالو گرفتم بعد مانور متقلبانه زدم. ببینید،
خیانت در امانت.
بله، خیانت در امانته. شما مالو به من امانت دادی، من که قبلش مانور متقلبانه نزده بودم، همینجوری مالو به من امانت دادی، بعد گفتم ای چه خوب، بذار خب این مالا رو مثلا خواست 3 روز دیگه بیاد بگیره، الکی آتیش سوزی مصنوعی رو میندازم، میگم مالت سوخت، آتیش سوزی رو میندازم، و فردا که شما اومدی من میگم آقا مالت سوخته، اینا اینا آتیش سوزی، شما باورت میشه، فکر میکنی واقعا مالت سوخته. این کلاهبرداری نیست، چون توسل به وسایل متقلبانه بعد از گرفتن پول بوده. بله، اگر توسل به وسایل متقلبانه بعد از گرفتن مال باشد، این رو ما به هیچ عنوان نمیتونیم کلاهبرداری بگیم. کلاهبرداری باید به ترتیب باشه: توسل به وسایل متقلبانه، فریب دیگری، بردن مال دیگری. ولی تو توسل به وسایل متقلبانه مهم نیست که ادعا و مؤید زودتر یا دیرتر باشه. همونطور که گفتم سند خالی از وجه هم درست جعل نیست. ما تو جعل یادتون باشه گفتیم سند خالی از وجه استفاده از سند مجهول نیست. یعنی من اگه یه سند خالی از وجهی بردارم، یعنی مثلا من قاضی بودم 2 سال پیش، سندم واقعا به نامم صادر شده، واقعا هم قاضی بودم، ولی 6 ماه پیش از قضاوت منفصل شدم، الان من بیام این سند رو به شما نشون بدم، جلب اطمینان کنم و از شما پول بگیرم، استفاده از سند مجهول نیست، چون سند خالی از وجه، نه سند مجهول.
دروغی راجب
بله صادر کنندش نمیگه. بله، دروغی راجب صادر کنندش نمیگه. سند جوریه که قوه قضاییه صادرش کرده، واقعا هم قوه قضاییه صادر کرده بود، ولی حالا من منفصل شدم. اما استفاده از سند خالی از وجه مانور متقلبانه محسوب میشه. پس اگه گفت مثلا یه نفر مدیر شرکتی بوده، عزل شده، بعد با اون حکم مدیریت ورداشته چیز کرده، بعد با اون حکم مدیریت برداشته یکی رو فریب داده و مالش رو برده، این چه جرمیه؟ مثلا یه گزینه بود کلاهبرداری، یه گزینه استفاده از سند مجهول و کلاهبرداری، ما میزنیم
کلاهبرداری.
بله. یه نکته دیگه هم هست، اینه که حیله و تقلب میگم با ترک فعل محقق
نمیشه.
یعنی مانور متقلبانه با ترک فعل محقق. البته این جمله استثنایی زیادی داره، یعنی خیلی مثلا جناب دکتر میر محمد صادقی اینو نقل کردن، یکی دو تا استثنا زدن که خب شاید خیلی امور رو شامل بشه. یکیش اینه که تبانی کرده باشم، مثلا بگم شما منو قاضی صدا کن یا پزشک صدا کن، شما اگه صدا کنی من ترک فعل کنم نگم که قاضی نیستم، اگه تبانی کرده باشیم، یه وقت شما همینو میگی بر حسب اتفاق، منو با یه دکتری اشتباه گرفتی، میگی فلانی مثلا دکتر فلانی کی ما رو عمل میکنی، بعد منم از این سوء استفاده کنم یکی میاد پول بده نمیگم دکتر نیستم، اینجا کلا برداری نیست چون ترک فنی، ولی اگه با توانی کرده باشم کلا برداری هست. یکی هم اینه که امری فرض متعارف باشه، یعنی همون ادعاهای ضمنی که بهتون گفتم، که گفتم بعضی وقتا ادعاها ضمنیه اونا میشن فرض
متعارف.
بله فرض متعارف اینه که وقتی اینجا نوشته تحویل دار آقای محمدی و من پشتش نشستم، یعنی تحویل دار کیه؟ من آقای محمدی هستم. بله اون کسی که اونجا نشسته تحویل داره و آقای محمدیه. یکی که چک میکشه فرض متعارف اینه که چک برای خودشه، فرض متعارف این هست. در اینجا گفتن که با ترک فعل هم محقق میشه، ولی اصل اولیه اینه که بله با ترک فعل محقق نمیشه. معیار متقلبانه بودن هم نوعیه. یعنی چی؟ یعنی باید جوری باشه که اکثریت مردم فریب بخورن. اگر جوری بود که اکثریت فریب نمیخوردن، ولو اینکه یه شخصی حالا به علت اینکه خیلی مثلا حالت ببخشی کودنی داره یا نه مثلا مسافر خارجیه نمیدونه، مثلا شما با کارت ملی صورتی رنگ یه مسافر خارجی رو فریب دادی، این کلاهبرداری نیست چون چون کارت ملی صورتی نوعا فریبنده نیست. آها خب آفرین، همینه دیگه، نکتهش همینه. دوستان میگن که خب مسافر خارجی که نمیدونه، نه ما نکتهش همینه، میگیم تو کلاهبرداری باید نه متقلبانه بودن باید اصلا نکتهش همینه که متقلبانه بودن نوعی نباشه کلاهبرداری نیست، ممکنه جرم دیگری باشد ولی کلاهبرداری نیست. بله شاید جرم باشد، مثلا حالا حسب مورد ممکنه خیانت در امانت شه، سرقت شه، ممکنه تحصیل مال نامشروع شه، ممکنه جرم دیگری باشد ولی کلاهبرداری نیست. حتی اگر شما اون شخص خارجی رو چیکار کنی؟ فریب بدی. حتی اگر مثلا با کارت ملی صورتی رنگ شما شخص خارجی رو فریب بدی باز هم کلاهبرداری نیست، به این دلیل که این نوعا متقلبانه نیست، باید حتما نوعی باشه. اما تو فریب خوردن، یعنی ما میگیم قربانی فریب بخوره یا اغفال بشه، اینجا معیار شخصیه دیگه، کاری با مسائل نوعی نداریم. پس وسائل متقلبانه معیارش چیه؟ نوعی. ولی فریب خوردن معیارش
شخصیه.
بنابراین اگر وسائل متقلبانه شما نوعا متقلبانه بود، اما حالا من مثلا زرنگبازی در آوردم فهمیدم که این متقلبانه است، فریب نخوردم ولی پولو به هر دلیلی به شما دادم، یا از روی ترحم یا از روی اینکه بخوام گیرت بندازم، درست اینجا کلاهبرداری نیست. یا مثلا ممکنه یه نفری مثلا پلیس مظنون بشه به اشخاصی که کلاهبردارن، یه سری مأمور بفرسته بگه آقا شما برید با اینا معامله کنید. خب این مأمورا میدونن که این مثلا پولی که داره میده چیه؟ تقلبیه. اگر اینجا برن اون پول تقلبی رو بگیرن، این کلاهبرداری نیست. چرا نیست؟ چون فریب نخوردن. فریب نخوردن، این میدونستن که این پولا چیه؟ تقلبیه. بله
اون
تبانیه. بله اون تبانیه. ولی اینجا جعل محققه ها، حالا ما این نکته رو یادآوری کنیم، تو جعل یا ترویج سکه تقلبی اینجا چه طرف ناآگاه بود چه آگاه، یعنی من اگه می اومدم یه سکه تقلبی رو به شما میدادم، چه شما آگاه بودی چه ناآگاه، من مرتکب ترویج سکه شده بودم، و اگه شما آگاه هم بودی مرتکب ترویج سکه
شده بودی.
ولی اگه یادت باشه اونجا هم گفتیم اگر شما ناآگاه باشی کلاهبرداریه، اگر یادتون باشه، اگه حالا وایسا رو دوباره گوش بدید، اونجا گفتیم که اگر من بیام یه سکه تقلبی رو به شما بدم مثلا در قبالش کالایی بگیرم، من که مرتکب ترویج سکه شدم، این که هیچ، اگه شما آگاه باشی شما مرتکب ترویج سکه شد، ولی ناآگاه باشی من علاوه بر ترویج سکه مرتکب کلاهبرداری هم شدم، چون ناآگاهی فریب خوردی، فکر کردی سکه بهارازاده واقعیه، بله در حالی که سکه ساختگی بوده، ولی اگه میدونستی دیگه کلاهبرداری نیست.
یعنی حتی اگه یه پول مثلا یورو یا
دلار یه پول کشوری دیگه مثل دیگه ترکیه میده طرف طرف نفهمه نوعا نفهمه اینجا
نه نوعا نه نه ببین دوستان اگر مثلا به جای دلار یه پول دیگری بدی خب باید ببینیم معیار نوعی آیا شکل این پول جوری بوده که نوعا فریب بخورن یا نه اگر شکل این پول اینطوری بود این میشه وسایل متقلبانه طرف هم فریب خورد این میشه معیار شخصی ولی اگه طرف هم میدونست که داری سکه تقلبی میدی ولی به هر دلیل اینو قبول کرد دیگه شما کلاهبردار نیستی چون فریب نخورده یعنی طرف زمانی فریب میخوره که بدون یعنی آگاه نباشه که این وسائل چیان متقلبانه من اگه آگاه باشم این وسیله متقلبانه است دیگه فریب معنا نداره این نکته ای هست که باید بهش دقت بله بله خب پس چی شد تو وسائل متقلبانه معیار نوعی تو فریب معیار شخصی و دقت کن جفتش هم لازمه دیگه هم باید وسائل نوع متقلبانه باشه هم باید شخص
فریب
بخوره یه چیز دیگه هم که هست میگم بین وسائل متقلبانه و فریب دیگری هم باید سببیت باشه هم این سببیت بیواسطه باشه سببیت بیواسطه خب این دو جز داره هم سببیت هم بیواسطه بوده خب حالا سببیت بیواسطه به چه معنی هست؟ بگیم که سببیت بیواسطه یعنی چی؟ سببیت یعنی در نتیجه اون وسائل متقلبانه شما پولو دادی مثال میزنم شما میرید یک به عنوان یک بساز بفروش یک خانه ای بخرید هدفتون چیه که این خونه ها رو بکوبید و یه مثلا خونه پنج طبقه جدید بسازید شما که میری این رو چیز کنیم میری مثلا بخری اصلا کار نداری که این خونه چند سال ساخته شما فقط میخوای بخری و اینو بکوبی و بسازی بله ما ماده یک قانون تشدید هستیم کلاهبرداری داریم توضیحش میدیم سیو هم میشه شما فقط میخوای اینو بکوبی و بسازی بله حالا اون طرف اومده با مثلا سند جعلی این خونه رو مثلا به جای 30 سال ساخت نوشته 25 سال ساخت با سند جعلی درست با سند جعلی اما شما اصلا به خاطر 25 سال ساخت بودن پول ندادی برای این خونه گرفتی چی شد شما اصلا کاری به چند سال ساختش
نداشتی
چه 20 سال بود چه 40 سال همینقدر پولو می‌خواستی پرداخت کنی هیچ کاری با این کارا نداشتی بله. اینجا رابطه سببیت نیست چون اصلا وسائل متقلبانه باعث نشده شما پول رو پرداخت کنی بله این هیچ رابطه سببیتی نداره یا یه ماشین رو میخوای بخری که اوراق کنی درست؟ یه ماشین رو شما قصد اوراق کردن یک اتومبیل رو داری حالا من اومدم یه کاری کردم کیلومتر شمارش کم شده مثلا کیلومترش به جای 100 هزار تا یه کاری کردم نشون بده مثلا 70 هزار تا کار کرده اینجا اگر شما ماشین رو برای سوار شدن اینو میخواستی بخری بله کلا برداری بود چون من این کاری که کردم گرونتر شده ماشین ولی حالا که میخوایی برای اوراق کردن بخری نه اینجا کلا برداری نیست چون شما کاری با کار کردش نداشتی توجهی به اون نداشتی این میشه عدم وجود رابطه سببیت البته اگه تو سوال مثلا تصریح نکرد ما فرض میکنیم رابطه سببیت وجود دارد یعنی تو سوال همین که وسائل متقلبانه رو داد و گفت خرید کرده ما رابطه سببیت رو بله مفروض میگیریم ولی اگر تصریح کرد مثل همین مثالایی که زدیم که رابطه سببیت نیست اونجا دیگه کلاهبرداری نیست سببیت باید بیواسطه باشه یعنی چی؟ یعنی وسائل متقلبانه باعث شه که ما پول طرف رو بگیریم نه اینکه با وسائل متقلبانه یه کاری کنیم با اون کاره پول بگیریم مثال میزنم مثلا مثال بارزش حکم دادگاهه من اگر با استفاده از سند مجعول قاضی رو فریب بدم و پول بگیرم از و حکم بگیرم از قاضی بعد با اون حکم بیام از شما پول بگیرم کلاهبرداری نیست چون شما اون پول رو در نتیجه وسائل متقلبانه پرداخت نکردید درست؟ شما اون پول رو در اثر وسائل متقلبانه پرداخت نکردید ببینید وقتی بیواسطه نباشه شاید علتی که اساتید بزرگوار میفرمان اینجا کلاهبرداری نیست به نظرتون چیه؟ میدونید میتونید حس بزنید که چی هست. علتی که اساتید در این فرض میگن کلاهبرداری نیست،
تورم وجود نداره.
نه، چون اصلا فریبی اینجا انگار وجود نداره. یعنی من وقتی حکم دادگاه گرفتم، با حکم دادگاه از شما پول گرفتم، اصلا انگار شما رو فریب ندادم. شما فریبی اینجا وجود نداره که مثلا بگیم در اثر اون فریب، یعنی انگار شما هیچ فریبی نخوردید. درست؟ به نوعی میشه گفت شاید دلیلی که اساتید بزرگوار میگن این هست که در اینجا یه مقداری فریب رو مخدوش میدونن، میگن
عنصر مادی مخدوشه.
آره دیگه، شاید به این علته که فریب اینجا مخدوشه. یا مثلا من یه کاری میکنم که استخدام شم، یه مثلا مدرک جعلی میارم که من رو استخدام میکنم، بعد بهم در اثر این استخدام پول میدن. اینجا هم یه واسطه‌ای وجود داره. درست؟ اینجا یه واسطه‌ای وجود دارد. یا مثلا طرف رو فریب میدیم به ازدواج، بعد ازش با فرض کنیم از ابتدا نقشه کشیدیم، ما مثلا میگیم که این خانم خیلی پولدار هستن، ما مثلا بیان خودمون رو با سواد و پولدار نشون میدیم با وسایل متقلبانه، ایشون راضی میشه با به ازدواج. ازدواج که کرد، بعد ما مثلا به بهونه که حالا همسرش هستیم میگیم پولی بده، برمیداریم میاریم. از اول نیتمون این بوده. اینجا بازم کلاهبرداری نیست، چون اینجا یه ازدواج اومده وسط. بله، یه وقت بعد ازدواج هم من یه وسایل متقلبانه میارم، اون بحث جداست، ولی با وسایل متقلبانه راضی به ازدواجش کنم بعد ازش پول بگیرم، این یه واسطه ای افتاده. این تدلیس در نکاح هست ولی کلاهبرداری نیست. بله، به این دقت کنید. بله، اون فریب باعث ازدواج شده، ازدواجه باعث بردن مال شده. متوجه شد؟ بیواسطه یعنی اون فریبه باعث بردن مال بشه، نه اینکه اون فریبه مثلا باعث استخدام شه من حقوق بگیرم، نه اینکه اون فریبه باعث حکم دادگاه شه من اجراییه بگیرم، نه اینکه اون فریبه باعث ازدواج شه من از این طریق اطمینان جلب کنم و پول بگیرم. خب، اما اینی که گفتین دقت کنید، به این معنی نیست که مال باخته و فریب خورده باید یکی باشن. نه، ممکنه دو نفر باشن. مثلا من کارمند بانکو فریب میدم، شناسنامه جعل میکنم که آقا جان من چیز هستم، من مثلا آقای فلانی هستم، شناسنامه رو میبرم میگم پول نقد بهم بدید، مثلا 10 میلیون پول نقد بهم بدید، یا یه چک تضمین شده بهم بدید ببرم نقدش کنم. خب در اینجا کی فریب خورد؟
کارمند بانک.
اما کی مال باخته بود؟ صاحب حساب. پس قرار نیست فریب خورده و مال باخته یکی باشه. بله، اینجا هم فریب خورده و مال باخته دو تا هست. یا مثلا یه مأمور پست میاد، من حالا با وسایل متقلبانه یا خودم رو شبیه طرف میکنم یا حالا هر چیز دیگه، یا شناسنامه جعلی نشون میدم، میگم صاحب این بار منم، این بارو بدید من فلانی هم، این باری که اومده رو به من میده. خب اینجا مال باخته صاحبمون کالاه، ولی فریب خورده اون پست چیه؟ پس این دوتا با هم فرق دارن، ولی کلاهبرداری چیه؟ محقق. بله، در فریبم باید کی فریب بخوره؟ انسان باید فریب بخوره. در کلاهبرداری ساده، تو کلاهبرداری رایانه‌ای که بعداً خواهیم گفت، رایانه فریب میخوره، انسان فریب نمیخوره. انسان اگر فریب نخورد، مثلا من رایانه فریبم، کلاهبرداری ساده نیست. خب، یعنی اگر انسانی اومد و فریب خورد، این کلاهبرداری ساده، اگر بچه انسانی فریب نخورد رایانه فریب خورد، این کلاهبرداری ساده نیست. ممکن حالا کلاهبرداری رایانه باشه، ولی کلاهبرداری غیر رایانه یا کلاهبرداری ساده نیست. بله، البته اگه انسان فریب خورد و از طریق رایانه پول داد، این میشه کلاهبرداری ساده. ها، دقت کنید، من شما رو فریب میدم، میگم پول بریز به حساب، حالا ممکنه شما با همراه بانکت پول بریزی، این همون کلاهبرداری ساده است. بله، وقتی اینطوری باشه، این همون کلاهبرداری ساده محسوب میشه، ولی بالاخره باید یه انسانی فریب بخوره. بله، انسان باید فریب بخوره. البته دقت کنید، من اگه مدیر عامل یه شرکتی هم فریب بدم از اموال اون شرکت به من پول بده، این کلاهبرداریه ها، دقت کنید.
فقط یعنی شامل شخص حقیقی نمیشه بردن مال.
بله بله، بردن مال ممکنه من در اثر فریب یه شخص حقیقی مال شخص حقوقی رو برم. این بازم کلاهبرداریه. اینجا فکر نکنید که مثلا بگیم خب این شرکتو که نتونسته فریب بده. نه، از طریق فریب اشخاص حقیقی درون شرکت اینجا طرف تونسته مال شخص حقوقی را ببرد، پس اینجا باز هم کلاهبرداری محقق است. اما یه نکته دیگه راجع به اون مالیه که من میبرم. خب اون مالی که من میبرم باید حتما متعلق به دیگری باشه، باید متعلق به دیگری باشه. بله، کلن جرایم علیه اموال منظور اموال متعلق به دیگری هست. من اگه اموال خودم رو ببرم، ولو اینکه حق داشته باشه طرف، ولو اینکه طرفم حقی برش، من مثلا مالم رو اجاره دادم اتومبیلم رو، بعد اتومبیل رو مثلا میشینم پشتش رو برمیدارم میبرمش، این نه سرقت نیست، یا طرف رو فریب میدم که اتومبیل رو ازش بگیرم و ببرم، این کلاهبرداری نیست. کلن جرایم علیه اموال موضوعش مال متعلق به دیگری است. بله، تا مال متعلق به دیگری نباشه جرایم علیه اموال محقق نمیشه. خب وقتی میگیم بردن منظور چیه؟ بردن اینه که دیگه من برای خودم بخوام تصاحبش کنم،
استیلا بر مال.
بله، نه صرف نظرتون، مثلا من اگه شما رو فریب بدم که چند روز کتابتو به من آریه بدی، این بردن مال برای صرف نمی کند. بله، اینجا من نمیتونم بگم مال شما رو بردن، اینجا بردن مال صرف نمی کند. سند پرداخت مال هم تا وقتی که نقد نشد بردن مال نیست. یعنی من اگه شما رو فریب بدم، چک شما به من بدی، تا زمانی که این چک پاس نشده کلاهبرداری تام محقق نشده. قبل پاس کردن چک شروع به کلاهبرداریه. قبل اینکه چک پاس بشه من در مرحله
شروع به جرم.
ولی اگر این چک پاس شد، پول اومد تو حسابم، یا نه اصلا چکی نبود، شما خودت پول ریختی تو حسابم و من ازش هنوز استفاده ای نبردم،
جرم
محققه. ببین بردن مال یعنی پس پول بیاد تو حسابت یا بیاد تو جیبت، استفاده عملی شرط نیست. بله، ولی تا زمانی که پول نیومده تو حسابت مثل چک مثلا، اینجا دیگه همچنان شما در مرحله شروع به جرمی، هنوز جرم تام محقق نشده. بله، بردن مال هم به این دقت کنید. اما حالا یه سری نکات دیگه هم هست که باید بهش دقت کنید. هیچ فرقی نداره. خب هیچ فرقی نداره. من قبل از اینکه اینو بگم یه نکته دیگه هم بگم. حتی این نکته یه مقداری حالت علمی داره، خیلی آزمونی نیست، ولی حالا من یه توضیحی بدم، چون برخی از دوستان، حالا به خصوص دوستانی که کتاب منو میخوندن، این سوالو کردن. حالا دوستان میگم این براشون سواله. توی ماده یک خط 4 5مش خب گفته از طریق وسایل مذکور و مثلا وسایل متقلبانه و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه، یعنی مفاصل حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد. یعنی گفته اینا رو تحصیل کنه، درست، بعد مال دیگری رو ببره. برخی از حالا اساتید بزرگوار یا مدرسین محترم نکته و تست، تحصیل رو هم جزء ارکان کلاهبرداری آوردن. یعنی میگن فریب بده، میگن که مانور متقلبانه انجام بده، دیگری فریب بخوره، بعد این مجرم مال رو تحصیل کنه و ببره. خب حالا بعضی دوستان چرا شما تحصیل رو نگفتی و نمیگی مثلا تحصیل رو، یعنی تحصیل حذف شده. خب علتش اینه که ببینید دوستان، وقتی ما میگیم بردن، دیگه تحصیل در دلش هست. شما بدون تحصیل که مال دیگری رو ببرید. اینه که به نظر من نیاز نیست ما تحصیل رو جدا، شما خود مفهومی یاد بگیرید دیگه. یعنی تو آزمون که نمیگم مثلا تحصیل مال مثلا ارکان کلاهبرداری هست. یعنی اگه بخوایم مفهومی یاد بگیریم، به نظر من هیچ نیازی نیست که تحصیل رو قسم جداگانه‌ای بگیریم، چون بردن مستلزم تحصیل. مثل مثلا سرقت که ما میگیم ربودن، خب ربودن هم باید وضعیت کنی بر مال تا بتونی ربودن رو انجام بدی، ولی خب هیچ جا شما نمیبینید که وضعیت رو جزء ارکان
سرقت
سرقت رو برده باشه. اینم همینه، به نظرم تحصیل رو لازم نیست به نظر من، لازم نیست از ارکان کلاهبرداری بدونیم، همین که مار رو ببره این تقصیر. یه سوال دیگه ای هم که بعضی از دوستان دارن، ما گفتیم باید مال دیگری رو ببره، این نکته رو بگم و اینم بگم. ببینید مزیت مالی کلاهبرداری نیست. مزیت مالی یعنی چی؟ یعنی مثلا من پولی از شما نگرفتم، مالی از شما نگرفتم، یه پولی که باید پرداخت میکردم و دیگه پرداخت نکردم، مثلا شما رو فریب دادم، شما برای من یک سال مثلا آژانس رایگان گذاشتی، یه سال گفته آقا راننده رایگان در خدمت شماست، هر جا میخوای بری با این راننده شما تشریف ببر، این میشه مزیت مالی. این میشه مزیت مالی. پس مزیت مالی من اگر تحصیل کنم این کلاهبرداری محسوب
نمیشود.
دریافت مزیت مالی کلاهبرداری نیست. حالا که گفتم دریافت مزیت مالی کلاهبرداری نیست، یعنی مالی رو من نبردم، فقط یه مزیتی درسته، بله، یا مثلا من گفتم آقا یک سال شما میتونی استفاده رایگان کنی از استادیوم، مثلا این یک سالی که مثلا گفتن شما استادیوم چیز کنید، درست ارزش مالی داره ولی مالی به من ندادم، مالی رو نبردم، یه مزیت مالی گرفتم، این کلاهبرداری نیست. حالا یک دوستان سوالی که میپرسن اینه که میگن توی این ماده که داره وسایل متقلبانه رو میگه، که البته حسبی هستن چون در انتهاش میگه امثال آن، یعنی میشموره که مؤسسات موهوم، اختیارات واقعی، امور غیر واقع، اینا رو میشموره، بعد آخرش میگه امثال آن، یعنی اینا همش مثالن، حالا هر
به هر طریق،
به هر طریق، بله، به هر طریق متقلبانه میشه کلاهبرده محرکه. یکی از این مصادیق گرفتن مفاسا حسابه. مفاسا حساب یعنی سند تقریبا حسبی حساب، سندی که مثلا میگه شما چقدر بدهی داری، چقدر طلب داری، یا مثلا حسابت کامل حسبی است. خب میگم مفاسا حساب که مالی رو شما در واقع نبردی، سوالشون اینه دیگه، میگن مگر شما نمیگی که
مزیت مالی کنه،
بله، مگه شما نمیگه حتما باید مال ببره؟ پس اینجا که گفته که به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، دقت کنید، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوز یا مفاسا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد. میگه خب اینجا مفاسا حساب رو هم علاوه بر وجوه و اینا
آورده.
پس این نکتش چیه؟ دقت کنید نگفته مفاسا حساب گرفتن کلاهبرداریه، نه، گفته وجوه و اینا رو مفاسا حساب رو تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد. صرف گرفتن مفاسا حساب تا زمانی که عنوان بردن مال برش صدق نکنه کلاهبرداری نیست. اینم سوالی بود که دوستان داشتن از ما بعضن که میگفتن خب پس اینجا مفاسا حساب رو گفته؟ پاسخ در ادامه خود ماده است، میگه مفاسا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد. پس اون چیزی که برای قانون گذار مد نظره
بردن ماله،
نه صرف گرفتن مفاسا حساب. بله، این هم یکی دوتا از سوالاتی که دوستان از ما داشتن. دوستان یه رو 20 دقیقه استراحت کنیم، ادامه شو ساعت بعدی میگیم.